بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد صلی الله علی محمد. بحث ما در مورد حق و حکم بود. آراء مختلفی را در مورد اینکه آیا فرقی بین حق و حکم هست یا نیست بیان کردیم خدمت شما، اشکالات اون آراء را عرض کردیم، رسیدیم به نظریه نهایی و مختار. اون نظریه نهایی و مختار این است که برای اینکه بفهمیم فرق بین حق و حکم وجود دارد یا نه، ما باید دلائل رو ملاحظه بکنیم. دلائل رو به این صورت که اگر چنانچه مفاد یک دلیل ثبوت حکمی برای یک عین خارجی بود یا برای فعلی از افعال بود، بدون این که اضافه به شخص یا فردی بشود، در اینجا مفاد چنین دلیلی ظهور در حکم دارد. مثلا مولا بگوید الماء حلال، یا بگوید شرب الماء حلال، در اینجا حکم رفته است روی عین یا رفته است روی فعل، بدون این که اضافه بشود به شخصی و فردی. یا مثلا فرض کنید میگه المعاتاتو جائزتون، یا مثلا میگه المزاربتو عرض کنم جائزتون، یا میگوید الوکالتو من العقود، امثال اینها. اینها همه ظهور در حکم دارد بدون اینکه نظری به فرد و یا شخص داشته باشد. اما اگر دلیل و خطاب مشتمل بر اشخاص باشد، در چنین مواردی که عرض کردم، در اینجا صرفاً برای امتنان هست و یا غیر امتنان. توضیح و ذالکه، اگر مفاد دلیل اثبات حکمی برای عینی و یا برای فعلی باشد بدون لحاظ شخص و فرد، در اینجا محتوای دلیل و مفاد دلیل ظهور در حکم دارد. و اگر در بعضی از این ادله اشاره هم به شخص و اشخاص و افراد شده باشد، صرفاً برای امتنان و غیر امتنان هست. مثلا فرض کنید که مولا میگوید احلت لکم بهیمت الانعام، احلت بهیمت الاحکام، کار به لکم نداریم. اینجا حکم که حلیت هست رفته است روی عین. لکم در اینجا اضافه شده است برای امتنانه، برای امتنانه، و لا حکم رفته از روی چی؟ روی عین. بهیمه انعام برای شما حلال هست، پس لکم نمیخواد بیان کنه افراد و اشخاص را، نه، این لکم صرفا برای امتنان شما مؤمنین، ما براتون منت گذاشتیم و این گوشت حیوانات حلال شد براتون، درست شد؟ بنابراین اگر چنانچه محتوای دلیل این باشد که حکم برود روی عین خارجی یا روی فعلی از افعال انسان، این ظهور در این دارد که محتوا و مفاد این دلیل حکم است نه حق. خب به عبارت دیگر در حکم، در تعلق حکم به عین یا فعل، نفع و یا ضرر فرد و شخص لحاظ نشده است، لحاظ نشده است، و صرف اعتبار جعل برای موضوع هست، اون موضوع چه میخواهد عین خارجی باشد و چه میخواهد فعلی از افعال باشد، اون وقت این اعتبار گاهی اوقات به صورت تکلیفی است، اهم از تکلیفی الزامی مثل وجوب و حرمت، و یا به صورت غیر الزامی است مثل استحباب، کراهت و جواز. در الزامی اعتبار الزام اتیان هست، و در حرمت الزام عدم اتیان هست. ولی در استحباب اعتبار اولویت اتیان هست، کما اینکه در کراهت اعتبار اولویت عدم اتیان هست، و در اباحه اعتبار عدم اولویت اتیان و عدم اولویت عدم الاتیان هست، یعنی متساوی طرفه. پس محتوای چنین دلیلی که حکم است، حکم گاهی خود به نحو تکلیفی است که توضیح دادم، گاهی به نحو وضعی است، ادامه بحثان، گاهی به نحو وضعی است مثل زوجیت، قضاوت، حریت، رقیت، ملکیت و امثال اینها، این هم حکمه، من تا حکمه بگو حکم وضعی هستن احسنتان. این قلت در ملکیت، در حریت، در رقیت نفع و ضرر شخص لحاظ شده است، نفع و ضرر شخص لحاظ شده است. شما چگونه میگویید در حکم شخص لحاظ نشده است و یا نفع و ضرر شخص لحاظ نشده است؟ چگونه میگویید؟ قلتو در حکم وضعی بما هو و حکم وضعی عیناً مانند حکم تکلیفی نفع و ضرر فرد و اشخاص لحاظ نشده است. اگر چنانچه در ملکیت و یا حریت نفع شخص لحاظ شده است و یا در رقیت ضرر شخص لحاظ شده است، نه به عنوان طبیعت حکم است بلکه به عنوان حکم خاص این نفع و ضرر لحاظ شده است، به عنوانی که حکم خاص است، در حالتی که بحث ما در طبیعت حکمه، طبیعت و نه حکم خاص. پس در مواردی مثل ملکیت و رقیت و حریت و امثال اینها عرض کنم خدمت شما، به ما اینکه اینها حکم خواستند نفع و ضرر شخص لحاظ شدند، نه به عنوان اینکه حکم به ما هو حکم هستند. یعنی حکم مخصوصیست، حکم مخصوصیست، در حالی که بحث ما در چیه؟ طبیعت حکمه. کار به این حکم خاص مثل ملکیت یا اون حکم خاص مثل مثلا فرق وجوب فلان فعل، اینا ما کار به اینا نداریم. درسته؟ خب اگر چنانچه مفاد یک دلیل نفع و ضرر شخصی و فردی لحاظ شد، مفاد و محتوای اون دلیل حق هست، نامش حق هست. و از اون جایی که در حق نفع فرد و شخص لحاظ شده است، بستر برای اسقاط اون هم فراهم می شود، بستر برای اسقاط اون هم فراهم می شود. ولی در حکم چون نفع شخص لحاظ نشده است، بستری برای اسقاط اون هم فراهم نیست. پس فتلخص مما ذکرنا مختارنا فی هذه المسئله ملاحظة مفاد الادله، اگر چنانچه در مفاد ادله شخص و نفع شخص لحاظ نشده باشد، مفاد ادله حکم می شود و الا می شود حق. درست شد؟ اون وقت از اونجا که در حکم نفع شخص لحاظ نشده است، بستری برای اسقاط حکم دیگه وجود نداره. ولی در حق چون نفع شخص لحاظ شده است، مفاد دلیل می شود حق. حالا یا اسقاط می شود حق یا نقل انتقال می شود حق. اسقاط می شود مثل حق الخیار، انتقال می شود مثل عرض کنم حق الارث و امثال اینها. درست ها؟ حالا یا با ارث انتقال پیدا می کند یا با مصالحه انتقال پیدا می کند، بالاخره منتقل می شود، ولی حکم اینطوری نیست، نه اسقاط نه انتقال. خب بحث بعدی که در مورد حق داریم، اقسام حق. بسیاری از فقهای ما آمدند حق را به اعتبار قابلیت اسقاط و قابلیت انتقال تقسیم بندی های متعددی کردند و گفتن حقوق دارای انواع و اقسام است. یعنی گفتن حق یا قابل اسقاط است یا قابل اسقاط نیست، و همچنین یا قابل نقل اختیاری هست یا قابل نقل اختیاری نیست. قابل نقل اختیاری هم یا با عوض یا بدون عوض. تقسیمات مختلفی کردن در ارتباط که اینا توضیح میدم خدمت شما مفضل. منتها قبل از این که ما دقیق اقسام حقوق را برای شما بیان کنیم، ابتدا لازم است یک مقدمه ای رو در این زمینه بیان کنیم، و اون مقدمه این است که وقتی ما به روایات مراجعه میکنیم، میبینیم که واژه حق بر حکم هم استعمال شده است. تو وسائل زیاده این مطلبی رو کشف کردن. مثلا فرض کنید که اومدن توی اون روایات بر حکم حق را تقسیم کردن، اطلاق کردن، استعمال کردن، بعد هم اومدن گفتن که حق یا تقسیم می شود به حقی که ساقط می شود و حقی که ساقط نمی شود. با جبه استعمال حق به حکم، این تقسیم به نظر میاد که تقسیم صحیحی نباشد. یه یه طرف قضیه. از طرف دیگر قضیه، از طرف دیگر قضیه، قاعده‌ای وجود دارد که تقریبا همه فقها به غیر از محقق اصفهانی اون قاعده را قبول دارند، و اون قاعده این هست که هر صاحب حقی میتواند حق خودش را ساقط کند. لکل ذی حق اسقاط حقه، لکل ذی حق اسقاط حقه. این قاعده در بین اکثریت فقهای ما عرض کنم خدمت شما جریان دارد. خب اون تقسیمی که کردن برای حق، گفتن قابل اسقاط، قابل اسقاط نیست، قابل نقل، قابل نقل نیست، اون تقسیم به نظر میاد که منافات دارد با این قاعده ای که گفتیم که هر صاحب حقی میتواند حقش را ساقط کند. اون تقسیم با این قاعده منافات دارد. حالا گفتیم محقق اصفهانی قادر قبول ندارد بر مبنای عدم پذیرش این قاعده توسط محقق اصفهانی، این تقسیم اشکالی ندارد که حالا میگیم چرا محقق اصفهانی این قادر قبول ندارد، میگیم چرا. ولی بر مبنای اکثریت که این قادر قبول دارد ایه طرف، اون تقسیم رو هم برای حق کردن، از طرف دیگر اون تقسیم و این قاعده با هم دیگر منافع دارن. از جمله اون افراد خود مرحوم شیخ انصاری است. مرحوم شیخ انصاری آمده است عرض کنم خدمت شما حقوق رو تقسیم کرده به قابل انتقال اسقاط و غیر قابل، به قابل انتقال و غیر قابل انتقال، یا یه طرف، از طرف دیگر قادرم قبول داره. درست شد آقا؟ خارج مکاسب ما داره میگیم دیگه، توی بحث بیعیم دیگه. من عبارت شیخ انصاری رو میخونم خدمت شما. مرحوم شیخ انصاری این مطلب رو در خیار مجلس مطرح کرده، اونجا که خیار مجلس رو مطرح میکند، خیار مجلس رو حق میداند و این تقسیم بندایی که گفتیم براش مطرح کرده است، آیه طرف که قاعدان هم قبول دارد. شیخ انصاری میفرماد مسئلتون من المسقطات، من المسقطات، این مسقطات خیار مجلس، من المسقطات اسقاط هذا الخيار بعد العقد، می توان بعد از عقد خیار مجلس را ساقط کرد. بل هذا هو المسقط الحقيقي، بلکه اسقاط خیار مجلس اصلا مسقط حقیقی است. یعنی اگر در بعضی از مسقطات اسقاط اطلاق بکنیم ممکنه حقیقی نباشه، ولی این دیگه اطلاقش اطلاقه بگو حقیقی خواهد بود. ولا خلاف ظاهرن فی سقوطهی بل اسقاطه، هیچ مخالفی بین فقها در مورد سقوط خیار با اسقاطش وجود ندارد. دلیل شیخ انصاری چیست؟ اینه و یدل علیه، دلالت میکند بر سقوط خیار به اسقاط بعد الاجماع، اجماع وجود دارد. فهو ما سیجیع من النص الدال على سقوط الخيار. بغیر از اینکه ما اجماع داریم که خیار مجلس ساقط میشه با اسقاط، دلیل هم داریم. فهوای دلیل هم میگوید که خیار مجلس ساقط میشود با اسقاط. خب شیخ انصاری در اینجا چی فرموده است؟ عبارتش ادامه پیدا میکند تا میرسه بیجا مضافاً الی القاعدة المسلمة. غیر از اینکه اجماع داریم، فهوای دلیل داریم، یه قاعده مسلمه هم داریم، مضافاً الی القاعدة المسلمة، مضافاً بر یه قاعده مسلمه داریم. شیخ انصاری قاعده رو مسلم گرفته. این قاعده چیه؟ اینه که میگه من ان لکل ذی حق اسقاط حقه، من ان لکل ذی حق اسقاط حقه، هر ذی حقی میتواند اسقاط کند حق خودش را. یکی از اون اقسام حق چیه؟ حق خیار مجلس هست. خب مکاسب، مکاسب جلد 5 صفحه 61. پس ما میبینیم بین اون تقسیمی که شیخ انصاری در مورد حق کرده است و بین این قاعده‌ای که خود شیخ انصاری اون رو مسلم گرفته است، تنافی وجود دارد و تناقض وجود دارد. خب مرحوم صاحب عروه حاشیه‌ای دارد بر مکاسب، یه راه حلی رو ارائه داده است برای رفع این تناقض. برای رفع این تناقض یک راه حلی را به ما ارائه داده. حالا این راه حل رو ببینیم چیه تا بتونیم بحث انشالله ادامه بدیم. پس خلاصه مطلب چی شد؟ خلاصه مطلب این است که خلاصه مطلب مقدمه ها، سر اقسام روز نرسیدیم، مقدمه این بود که از یک طرف میبینیم هم در روایات هم در تقسیم فقها ها حکم تقسیم مختلفی دارد، قابل اسقاط باشد، قابل اسقاط نباشد، قابل نقل باشد، قابل نقل نباشد. ایه طرف یه قاعده مسلمی به قول شیخ انصاری وجود دارد که هر حقی قابل اسقاط هست. نه نه گفتم، گفتم که
ها.
خب الان گفتم هر حکمی، نه هر گناهی سبق لسانه، نه حکم اصغم حق را اومدن تقسیم کردن به اقسامی، درسته؟ بعد اومدن گفتن قاعده مسلمی هم داری و اون اینه که هر حق، هر ذی حقی حقش را میتواند اسقاط بکنه. این قاعده مسلم با اون تقسیم حق با هم دیگه چی دارن؟ منافات دارن. از جمله کسانی که این تهافت را بیان کرده است خود شیخ انصاری در مکاسب است که آدرسشو دادم خدمت شما، جلد 5 همین چاپای جدیدی که شده، صفحه 61. که گفتیم خدمت شما حالا سید یزدی راه حلی ارائه داده تا ببینید راه حلشون برای رفع این تفاوت چیه. میمون جلسه آینده ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.